در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد پنجشنبه 10 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 31 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. به عبارت دیگر اگر در ایران و منطقه هستید، آخرین روز از این سال رو آغاز کردید. ما هم در اروپای مرکزی 2 ساعت و نیم دیگر به شما میپیوندیم. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان هر کجای این جهان پهناور که هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله نیمه شب طولانی تر از معمول شما را همراهی میکنم با اونچه همکارانم براتون تدارک دیدن. در صفحه نخست این همکاران دبیر خبر تیم شبانگاهی رادیو فردا مراد ویسی است. با او سری میزنیم به دنیای خبرها.
با سلام. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران میگوید از نظر این وزارتخانه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ممنوع التصویر نیست. به گزارش ایسنا، علی جنتی روز چهارشنبه در دیدار با نخبگان استان هرمزگان گفت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع التصویر بودن آقای خاتمی ندارد و اقدام دستگاه قضایی به تشخیص این قوه است و از نظر وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات چنین ممنوعیتی وجود ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این اعلام کرده بود که محمد خاتمی به تصمیم دادستان ممنوع التصویر است. نیکولاس هابتون کاردار جدید بریتانیا در تهران از روز پنج شنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد اعلام کرد که آقای هابتون جانشین آجای شارما می شود که به عنوان سفیر بریتانیا به دوحه پایتخت قطر اعزام می شود. نیکولاس هابتون در 2 سال گذشته سفیر بریتانیا در قطر و پیش از آن سفیر در یمن بوده است. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا که از سال 2011 و در پی تعرض معترضان به سفارت بریتانیا در تهران قطع شده بود، با رویکار آمدن دولت حسن روحانی در سطح کاردار از سر گرفته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آلمانی گزارش داد که بیش از 1,009,000 پناهنده تا پایان سال 2015 یعنی امروز در آلمان ثبت نام خواهند شد. این گزارش می‌افزاید شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان 5 برابر سال 2014 است. عمده متقاضیان پناهندگی از خاورمیانه و آفریقا هستند و 16 دولت ایالتی آلمان حدود 17 میلیارد یورو بودجه برای آنها در سال 2016 در نظر گرفته‌اند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش‌ها درباره رد صلاحیت وی در انتخابات مجلس خبرگان را رد کرد و گفت هنوز بررسی شرایط کاندیداها از سوی فقهای این شورا شروع نشده است. خبرگزاری موج روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده اعلام کرد اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین از برگزاری آزمون کتبی داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان در 15 دی ماه خبر داد. انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفند برگزار می شود. و خبر آخر این که میانگین شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه با 3 درجه افزایش نسبت به روز قبل به 159 رسید. این میزان 3 برابر بیش از حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است. محمد رستگاری معاونت نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته کیفیت هوای روز چهارشنبه تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالم است.
سپاسگزارم مراد ویسی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌ها و مراکز پر رفت و آمد در آستانه سال نو میلادی افزایش یافته است. وزیر امور خارجه عراق در هشداری شدید اللحن دولت ترکیه را تهدید کرده است که در صورت عدم خروج نیروهای ترک از شمال عراق به اقدام نظامی متوسل خواهند شد.
به گمان من این تهدید برخواسته از حمایتی است که اتحادیه عرب از دولت عراق کرده.
در آستانه انتخابات مجلس، اصولگرایان در رسیدن به وحدت و ائتلاف جداً با چالش مواجه هستند.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملاً تکه تکه شدند.
یک مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تعداد معتادان خیابانی 10 برابر شده و آن را وحشتناک میخواند.
نیت رخیم اقتصادی به طور کلی هم باعث شده که بسیار از معتادانی که توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی رو نداشته باشن و چون مصرف مواد مخدر براشون اولویت بیشتری داره، پول رو صرف اون کار میکنن.
ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت، خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی نماگر و بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه، همه و همه و حتی بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آخرین ساعات باقی مانده به آغاز مراسم سال نو در بیشتر شهرهای بزرگ جهان، تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و مراکز پر رفت و آمد اروپا و آمریکا بیشتر شده است. در روزهای اخیر تعدادی از افرادی که به برنامه ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در مراسم سال نو مزنون بودند دستگیر شدند. مقامات پلیس در اروپا و آمریکا به مردم اطمینان می‌دهند که برای برگزاری جشن‌های سال نو تمامی تدابیر امنیتی در نظر گرفته شدند. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
پنجشنبه شب شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، استرالیا و بسیاری دیگر از پایتخت‌های جهان شاهد برگزاری مراسم سال نو میلادی هستند. نیروهای پلیس، سازمان‌های امنیتی و جاسوسی کشورهای مختلف جهان نیز به حالت آماده باش در آمدند تا این مراسم بدون هر گونه عملیات خرابکارانه انجام شود. روز گذشته نیروهای امنیتی ترکیه 2 تن از هواداران گروه خلافت اسلامی را دستگیر کردند. به گفته مقامات پلیس این 2 قصد داشتند در مراسم سال نو در خیابان کزلای آنکارا که یکی از مراکز پرجمعیت پایتخت ترکیه است دست به عملیات انتحاری بزنند. پلیس همزمان با دستگیری این 2 نفر 1 جلیقه مخصوص عملیات انتحاری با مواد منفجره آماده در آن، 1 کوله پشتی مملو از مواد منفجره و مواد خام ساخت بمب کشف کرده است. پلیس بلژیک نیز 2 نفر را که به برنامه ریزی برای انجام عملیات در روزهای پایانی سال آماده می شدند دستگیر کرده است. دادستانی بلژیک با صدور اطلاعیه از کشف تهدیدی جدی برای انجام عملیات خرابکارانه در مراسم سال نو در چندین نقطه بروکسل خبر داده است. در دیگر شهرهای اروپا حضور پلیس و نیروهای امنیتی در مراکز تجمع مردم بیشتر شده و تفتیش بدنی و بازرسی بار و مدارک مسافران در فرودگاه‌های بزرگ نیز افزایش یافته است. و در میدان تایمز نیویورک که بزرگترین مراسم سال نو در آنجا برگزار می شود، امسال پلیس با استفاده از هلیکوپتر و تک تیراندازان در آسمان خراش‌های منطقه امنیت مراسم را تأمین خواهد کرد. مراسم سال نو در نیویورک که به طور زنده از بیشتر کانال‌های تلویزیونی پخش می‌شود، بیش از 1 میلیارد نفر بیننده دارد. در واشنگتن هم مراسمی که قرار بود در یکی از هتل‌های بزرگ آن شهر برگزار شود، به دلیل نگرانی‌های امنیتی به شهر فیلادلفیا منتقل شده است. مقامات امنیتی اروپا و آمریکا در هفته‌های اخیر و به دنبال وقایع پاریس که به کشته شدن 130 نفر منجر شد، همکاری‌های اطلاعاتی خود را افزایش دادند و تاکنون 10 مظنون در کشورهای مختلف اروپا دستگیر شدند. مقامات اروپا و آمریکا به مردم اطمینان دادند که تمامی تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم سال نو مسیحی برنامه‌ریزی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپینی به راه افتاده که از مردم دعوت می‌شود برای مبارزه با تبلیغات گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو به خیابان‌ها بیایند و به آنها نشان دهند که انفجارها و کشتار مردم نمیتواند روحیه ترس و وهمه را در افکار عمومی دامن بزند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاریم. بشنوید که وزیر امور خارجه عراق در هشداری شدید و لحن دولت ترکیه را تهدید کرده است که چنانچه نیروهای خود را از شمال عراق خارج نکند، بغداد ممکن است به گفته او به اقدام نظامی متوسل شود. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با تورج عطابکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند، از او پرسیده است که تا چه اندازه میتوان تهدید وزیر امور خارجه عراق را جدی تلقی کرد. تورج عطابکی:
به گمان من این تهدید برخواسته از حمایتی است که اتحادیه عرب از دولت عراق کرده و صحه گذاشته برخواست دولت عراق درباره اینکه ترکیه باید نیروهای خودش رو از عراق خارج کنه. اما همه اینها برمیگرده به رویدادهایی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم، یعنی آزادی رمادی. آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق به صراحه اعلام کرد که بعد از رمادی نوبت موصل و سال 2016 سال آزادی موصل خواهد بود. خب برای آزادی موصل دولت عراق به نیروهای بسیار بسیار گسترده نیاز داره که در قیاس با آزادی رمادی بسیار توان فراتری طلب می کنند، از جمله نیروهای پیشمرگه. اگر قراره که پیشمرگه ها در آزادی موصل شرکت مؤثر داشته باشند، حاصل این شرکت یعنی قدرت بیشتر گرفتن پیشمرگه ها، یعنی قدرت بیشتر گرفتن اقلیم شمال کردستان. و این چیزی نیست که پسند و خورند سیاست خارجی و سیاست داخلی عراق باشه، چرا که به نقد هم دولت عراق نگران قدرت گرفتن بیش از حد اقلیم شمال عراق هستش. اما خب پرسش اینجاست که دولت ترکیه چه نفعی داره برای اینکه حضور داشته باشه در کنار پیشمرگه ها و به بهانه آموزش پیشمرگه ها حمایتی اینچنین از دولت اقلیم شمال عراق داشته باشه.
آقای عطابکی، همطور که اشاره کردین، ترکیه مدتیه که یک پایگاه نظامی در شمال عراق برای به گفته خودش مبارزه با داعش و تعلیم و آموزش پیشمرگه ها دایر کرده. آیا این تنها علت حضور نیروهای ترکیه در عراق هست یا دلایل دیگه هم وجود داره؟
اون چه که ترکیه رو به جد نگران میکنه در حقیقت وضعیت داخلی عراق نیست، بلکه اتفاقاتی است که در سوریه داره روی میده و به ویژه قدرت گرفتن نیروهای کرد سوریه و این تلاش اونها برای برپا کردن یک منطقه خودمختار همسنگ منطقه خودمختار اقلیم شمال عراق. دولت ترکیه نگران این وضعیته که اگر در شمال کردستان ما شاهد شکل‌گیری یک اقلیم خودمختار کرد باشیم، این اقلیم بذات این رو خواهد داشت که برخی از نیروهای کرد منطقه و به ویژه پی‌کی‌کی که باش رابطه بسیار تنگاتنگی هم داره به خودش جلب کنه و سرآخر بخشی از خاک ترکیه در حقیقت جدا بشه از ترکیه، یعنی تمامیت ارضی ترکیه به زیر سوال بره. بنابراین دولت ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه به نوعی رابطه‌ای داشته باشه با آقای بارزانی، دولت اقلیم شمال عراق، و یک جدایی بین این اقلیم و کردهای سوریه و کردهای ترکیه در حقیقت لحاظ بکنه.
آقای عطابکی، دولت عراق گفته که نیروهای نظامی ترکیه بدون موافقت بغداد در خاک این کشور مستقر شدند و خواستار خروج اونها از عراق هست. اما دولت ترکیه این مسئله رو رد کرده و گفته که نیروهاش با درخواست دولت عراق وارد این کشور شدند و میان بغداد به گفته ترکیه و آنکارا سوء تفاهم پیش اومده. حرف کدوم رو باید باور کرد، ترکیه یا عراق رو؟
اون زمانی که دولت ترکیه برای نخستین بار نیروهای خودش رو به داخل عراق کشوند، در حقیقت نوعی پاسخ مثبت دادن به خواست دولت عراق بود. دولت عراق در اون زمان نیاز داشت به حمایت ترکیه. ترکیه رو متحد خودش میدونست و گمان میکرد که ترکیه هیچگاه نمیتونه در کنار اقلیم شمال عراق قرار بگیره. بنابراین در وضعیت اون زمان حضور نیروهای ترکیه در حقیقت هیچ منافاتی با منفعت دولت عراق نداشت. ولی در حال حاضر با تحولاتی که ما در منطقه شاهدش هستیم، این نگرانی وجود داره برای دولت عراق که اگر این تحولات به این شکل بخواد پیش بره و این دولت اقلیم شمال عراق قدرت رو بگیره، میتونه این بضاعت رو داره که یک تنه اعلام خودمختاری بکنه. دولت بغداد فکر میکنه بعد از آزادی سنجار، بعد از در حقیقت اگر وضعیت موصل به گونه ای رقم بخوره که نیروهای پیشمرگه دست بالا رو اونجا داشته باشن، این تحولات به اقلیم شمال عراق وضعیت ویژه‌ای میده و اون رو مصرتر میکنه بر اعلام خودمختاری.
با دیدگاه تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام آشنا می شدید که به پرسش های همکارم حسین قویمی پاسخ می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آستانه انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان همچنان برای رسیدن به وحدت و ائتلاف در انتخابات با چالش بزرگی روبرو هستند. مهمترین چالش آنها این است که بزرگترین فراکسیون آنها در مجلس که به علی لاریجانی نزدیک است، تا کنون حاضر نشده با بخش‌های دیگر اصولگرا ائتلاف کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت رسیدن اصولگرایان به لیست مشترک را غیر محتمل دانست. جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید اکنون در جبهه اصولگرایی جامعه روحانیت مبارز در یک طرف با رفتارهای به تعبیر او معقول و مقبول انقلابی قرار دارد و در طرف دیگر جبهه پایداری است که رفتارهایشان را خیلی ها نمیپسندند. به تعبیر آقای جهانگیرزاده یکی از اثرات این عدم پسندیده شدن آن است که این ائتلاف با تردید مواجه می شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملا تکه تکه شدند. تندروی ها و تکروی های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله اسکرالادی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملا اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون از دست دادن و حتی احزابی مثل مؤتلفه یا جامعه روحانیت حذف شدن. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش دست پا و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان، مخصوصاً جناح تندرو، ائتلاف کنند.
در همین زمینه غلام علی جعفرزاده، نماینده اصولگرای مجلس، با اشاره به اینکه ردپای یک سری از به تعبیر او انحرافی ها در مجموعه ائتلاف اصولگرایان به چشم می‌خورد، به خبرگزاری ایسنا میگوید ائتلاف باید مرزبندی خود را با گروه های تندرو و جریان به تعبیر اون انحرافی مشخص کند، در غیر این صورت نمیتواند ائتلاف موفقی باشد. شاید به خاطر همین گفته های جریان سیاسی نزدیک به علی لاریجانی است که روز چهارشنبه غلام علی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، گفت ائتلاف آنها با جریان به تعبیر او انحرافی مرزبندی دارد.
خط قرمز ما در اصولگرایی از نظر سیاسی و عملی روشنه. ما خط قرمزمون یکی نگفتن به فتنه است، یکی هم جریان انحرافه. بنابراین هم از وزرای دولت قبلی ممکن است کسانی شرکت داشته باشند به عنوان نامزد یا به عنوان فعال در امر انتخابات، و هم از همه طیف‌هایی که شما اسم
آقای حداد عادل با اشاره به اینکه در حال حاضر به فهرست نهایی انتخاباتی نرسیدند، ابراز امیدواری کرده که علی لاریجانی رئیس مجلس نماینده‌اش را هر چه زودتر به ائتلاف اصولگرایان معرفی کند. اما اگر طیف سیاسی و اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی یعنی فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف اصولگرایان نپیوندند، اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند ماه با چالش جدی روبرو خواهند شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست. عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودن با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارند و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردن، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارند. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته، و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
با وجود اختلاف بین اصولگرایان، روز چهارشنبه غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان گفت اصولگرایان به این جمع‌بندی رسیدن که در انتخابات مجلس دهم اختلاف سلیقه‌ها را حاکم نکنند و به تعبیر او بر سر هویت و انتساب سازمانی، حزبی و جمعیتی خودشان اصرار نورزند. هرچند معلوم نیست این گفته یه سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تا چه اندازه در عمل محقق می شود، اما هفته های آینده که وضعیت صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان مشخص شود، آرایش سیاسی اصولگرایان نیز روشن‌تر می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا در جریان گفتگوهای اتمی با ایران مکالمات نخست وزیر اسرائیل را شنود می‌کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
گزارش وال استریت جورنال با عنوان جاسوسی دولت آمریکا علیه نتانیاهو در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا و اسرائیل داشته است. وال استریت جورنال در گزارش خود گفته است که با صوابدید کنگره آمریکا و به دستور باراک اوباما، آژانس امنیت ملی این کشور در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران، مکالمه‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و سایر مقام‌های دولت اسرائیل را رصد می‌کرده است. رسانه‌هایی که این گزارش را روز پنجشنبه بازتاب دادند، چنین اقدامی را نشانه‌ای از ژرف‌های بی‌اعتمادی دو دولت نامیدند. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دلیل اصلی تداوم شنود مکالمه‌های نخست وزیر اسرائیل، بیم و هراس از حمله احتمالی این کشور علیه ایران بدون آگاهی قبلی آمریکا بوده است. ولی در سال 2013 میلادی آمریکا دریافت که نتانیاهو قصدی برای حمله هوایی به ایران ندارد. با این حال برای آگاهی از میزان اطلاعات اسرائیل از جزئیات گفتگوهای اتمی، شنودها ادامه یافت. شبکه خبری CBS به نوبه خود با انتشار این گزارش اضافه کرده که به دنبال افشاگری جنجالی ادوارد سنودن، عضو فراری آژانس امنیت ملی، در مورد شنود رهبران کشورهای متحد آمریکا، باراک اوباما وعده کرد که این شنودها را متوقف کند، ولی کاخ سفید استراق سم در مورد چند تن از رهبران این کشورها و از آن جمله اسرائیل را ادامه داده است. مسئله شنود مکالمات تلفنی اکنون بار دیگر در آمریکا به موضوع مهمی در مبارزات انتخاباتی تبدیل شده. برخی آن را برای امنیت ملی کشور و به ویژه مقابله با حمله های احتمالی تروریستی ضروری می شمارند و برخی موضوع شنود را وسیله چندان کارایی تلقی نمی کنند. 20 to 30%
of phone numbers to search for terrorists. The new program covers nearly 100%.
در آخرین مناظره انتخاباتی جمهوری‌خواهان در سال جاری میلادی، سناتور تد کروز با اشاره به پیشینه استفاده از استراق سم گفت که برنامه جدید شنود نزدیک به 100% از مکالمه‌های تلفنی را در بر می‌گیرد که موجب توانایی گسترده‌ای برای متوقف کردن تروریسم می‌شود.
There is nothing that we are allowed to do under this bill that we could not do before.
سناتور مارکو روبیو در مخالفت گفت که لایحه جدید امکان تازه‌ای را در اختیار ما قرار نمی‌دهد، ولی در عوض ابزارهای ارزشمندی مانند جمع‌آوری اطلاعات جدید و مطابقت آنها با اطلاعات قبلی را حذف کرده است. در این زمینه اظهار نظرهای مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، صرفاً به شنودهایی که به کشف حمله‌های احتمالی تروریستی مربوط می‌شود محدود بوده است. ولی گزارش وال استریت جورنال میگوید هنگامی که نتانیاهو و مشاوران ارشد او برای گفتگو با گروه‌های یهودیان آمریکایی و اعضای کنگره به واشنگتن آمدند تا علیه توافق هسته‌ای با ایران تلاش کنند، آژانس امنیت ملی تمام مذاکرات آنان را شنود کرد. تد پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، به درخواست وال استریت جورنال برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده و به شبکه CNN گفته است که دولت اوباما به گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان نخواهد داد، ولی بر پشتیبانی راسخ خود از اسرائیل تاکید می‌کند. در اسرائیل، روزنامه هارتس در بازتاب گسترده گزارش وال استریت جورنال به این نکته اشاره کرده که یکی از جالب‌ترین بخش‌های گزارش همبستگی‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست، همبستگی‌هایی که هم بسیار محکم و در همان حال بسیار مشکوک است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و یکسره می‌ریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 17 خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در اهواز فولاد خوزستان میزبان پدیده مشهد است که در رده 11 قرار دارد. فولاد خوزستان 14. در اصفهان داربی شهر را سپاهان و ذوب‌آهن برگزار می‌کنند. سپاهان 8، ذوب‌آهن 3. سایپا و راه‌آهن در تهران بازی دارند که به ترتیب 5 و 13. اما پرتماشاگرترین و مهمترین بازی امروز میان پرسپولیس و استقلال خوزستان است. استقلالی که سطر جدول است و پرسپولیس رده 6. به گزارش شبکه 3، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس، ضمناً که بازی امروز را یک دربی می‌داند، می‌گوید:
سوتر دربی، دو مومچدی که یه دوست سلیچنو
مصمم به گرفتن 3 امتیاز هستیم، ولی ما سوشا مکانی را به خاطر محرومیت و نور محمدی را به خاطر مصدومیت در این بازی حساس در اختیار نداریم. برانکو ایوانکوویچ از استقلال خوزستان هم تعریف می‌کند، به ویژه دفاع تیم که به گفته وی در فصل جاری فقط 5 گل خورده. عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان هم می‌گوید: ما به تهران آمده ایم که با دست پر به اهواز بازگردیم.
دو تیم مدت هاست که بازنده نبودن و بازی رو آگذار نکردن و هر دو تیم دنبال 3 امتیاز هستن، مخصوصا تیم پرسپولیس که بازی خونگی در مقابل تماشاگراش داره و بازی رفتن به ما واگذار کردن، مطمئنا برای بردن بازی میکنن و کمتر از 3 امتیاز هم برای اونا ارزشی نداره، اما ما هم به هر حال شایستگی همون بچه ها نشون دادن و میخواییم که دست پر از آزادی بیرون بریم.
دیدار پرسپولیس استقلال خوزستان ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز میشود و داوری آن را احمد صالحی عهده‌دار است. ورود به طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای طرفداران پرسپولیس رایگان اعلام شده. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 17 لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. در هفته 24 فوتسال یا فوتبال سالانی قهرمانی کشور، روز چهارشنبه تیم مس سونگون با پیروزی خانگی 2 مقابل منصوری قرچک سطح جدول را در اختیار گرفت. تأسیسات دریایی تیم دوم جدول در بندر عباس با آذرخش 1-1 مساوی کرد، اما گیتی پسند اصفهان در برابر فرشارای مشهد 2-1 به پیروزی رسید و در مکان سوم ایستاد تا سرنوشت قهرمانی در هفته‌های پایانی بین این سه تیم تعیین شود. در اسپانیا هفته 17 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا با دیدار رئال مادرید و رئال سوسیداد آغاز شد که رئال مادرید 3-1 پیروز شد. به گزارش شبکه بین سپورتس، دو گل از سه گل رئال مادرید را کریستیانو رونالدو زد و یک پنالتی را هم از دست داد و گل سوم توسط لوکاس واسکز. رئال مادرید با این پیروزی موقتاً به صدر جدول رفته، ولی نتیجه بازی آتلتیکو مادرید در زمین سلتا ویگو و همچنین دیدار بارسلون با رئال بتیس که همکنون ادامه دارد میتواند جایگاه رئال مادرید را تغییر دهد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم گلدن استیت کالیفرنیا در جدول کنفرانس غربی پس از 30 مسابقه بهترین نتیجه را گرفته، با 29 پیروزی بهترین تیم است. در کنفرانس شرقی کلیولند کاوالیر از ایالت اوهایو با 21 برد اول است.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه است. امروز آخرین روز از سال 2015 میلادی است. در این بخش برنامه اضافه شده که به جهان در سال 2015 اختصاص داره و در مورد وقایع مختلف این سال خواهید شنید. به جز اون، یک مقام مسئول مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که تعداد معتادان خیابانی 10 برابر شده است. دانشمندان هشدار میدن که ال نینیو در راه است، یعنی تغییرات کم سابقه آب و هوایی. و برنامه نماگر و ویژه برنامه فرقه هم به سمع شما خواهد رسید. اما اجازه بدید که یادآوری کنم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بریم و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم مراد ویسی.
با سلام. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز چهارشنبه در هرمزگان گفت از نظر این وزارتخانه و هیئت نظارت بر مطبوعات، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ممنوع التصویر نیست. قوه قضاییه محمد خاتمی را ممنوع التصویر می‌داند. نیکولاس هابتون، کاردار جدید بریتانیا در تهران، از روز پنج شنبه فعالیت خود را آغاز می کند. نیکولاس هابتون در 2 سال گذشته سفیر بریتانیا در قطر و پیش از آن سفیر در یمن بوده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه می گوید ارتش سوریه در حال سیطره یافتن بر شهر شیخ مسکین در جنوب دمشق است. شیخ مسکین از جمله مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد بر سر راه دمشق به عمان، پایتخت اردن، قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک روزنامه آلمانی گزارش داد که بیش از 1,009,000 پناهنده تا پایان سال 2015، یعنی امروز، در آلمان ثبت نام خواهند شد. این گزارش می‌افزاید شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان 5 برابر سال 2014 است. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی، گزارش‌ها درباره رد صلاحیت وی را در انتخابات رد کرد. یک جنگنده F-16 بحرینی روز چهارشنبه در خاک عربستان سعودی نزدیک مرز یمن سقوط کرد. پلیس ترکیه 2 نفر را در آنکارا، پایتخت این کشور، به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی و طراحی حملات تروریستی بازداشت کرد. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از پایان کار انتقال 11 تن از ذخایر اورانیوم ایران به روسیه خبر داد. گزارش‌های گمرک ایران نشان می‌دهد واردات و صادرات غیر نفتی ایران در 9 ماه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 22 و 11 درصد کاهش یافته است. وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه به ترکیه هشدار داد که در صورت خارج نکردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اقدام نظامی انجام خواهد داد. میانگین شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه با 3 درجه افزایش نسبت به روز قبل به 159 رسید.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود و تازه ترین خبرها سرخط خبرها. و بشنوید که سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری ایلنا گفته است که تعداد معتادان خیابانی در ایران 8-10 برابر شده است. او گفته است که در سال 85 تعداد معتادان خیابانی در کشور 15,000 نفر بوده است، حالا که در حال حاضر تنها تهران 15,000 معتاد خیابانی دارد. در مورد افزایش تعداد معتادان خیابانی که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در مقایسه با کشورهای دیگر وحشتناک خوانده است، رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
خب اینکه تعداد معتادان خیابانی در جامعه ما زیاده به وضع کلی اقتصادی جامعه ما و وضعیت اعتیاد برمیگرده. میزان سوء مصرف مواد مخدر در ایران در سطح بالاتری نسبت به نحوه مصرف بسیاری از افراد درگیر با استفاده از مواد مخدر در جاهای دیگه دنیا که خیلی اوقات جنبه تفریحی پیدا میکنه و بنابراین جنبه اعتیادآور شاید کمتر باشه. علاوه وضعیت وخیم اقتصادی به طور کلی هم باعث شده که بسیاری از معتادان که توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی رو نداشته باشن و چون مصرف مواد مخدر براشون اولویت بیشتری داره اون پول رو صرف اون کار میکنن، بنابراین دیگه قادر به تهیه مسکن نیستن یا از خانواده‌هاشون رونده میشن به دلیل همین فشارهای اقتصادی و در نتیجه این وضعیت رو تبدیل میکنه به اینکه تعداد معتادان خیابانی نسبت به جامعه‌های دیگه بالاتر باشه.
آقای قاضیان، اگر تعداد معتادان خیابانی تا به این حد افزایش یافته که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو وحشتناک میخونه، تصور میکنید که به این معنا نخواهد بود که اصولا تعداد معتادان در ایران این چنین افزایش یافته؟
خب میدونید که تعداد معتادان به طور کلی زیاد هست، بعضا به 2 تا 4 میلیون تخمین زده شده توسط مقامات مختلف و بعضا همون مقامات هم اشاره کردن که این تعداد رو به افزایشه. بنابراین بله، به معنی افزایش تعداد معتادان میتونه باشه، اما شاید اون وضعیت وخیم اقتصادی و حضور اینا در خیابون که به تعبیر مقام مسئول 10 برابر شده بیش از سرعت رشد خود اعتیاد باشه، یعنی معتادان خیابانی رشدشون خیلی بیشتر از رشد معتادان به طور کلی.
آقای قاضیان، این مقام جمهوری اسلامی گفته که در حوزه درمان اعتیاد دچار ضعف مدیریت هستیم و خواسته که نظارتی بشه بر اینکه کدام دستگاه کوتاهی کرده. اصولا کدام یک از دستگاه‌های دولتی بیشتر میتونن تاثیرگذار باشن در کاهش تعداد معتادان؟
خب دستگاه‌های متعددی در این موضوع نقش دارن و خود همین باعث یک نوع ناهماهنگی شده، با اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر هستن برای این تاسیس شد که دستگاه رو در این زمینه هماهنگ بکنه و یک مقام بالادستی باشه، اما عملا چنین توفیقی حاصل نشده. یعنی با اینکه مثلا در مورد همین معتادان خیابانی بودجه وجود داشته، تخصیص داده شده، بوده 6000 مرکز ترک اعتیاد درست شده، اما به اونها پول نرسیده، این پولا معلومه کجا رفته و در نتیجه معتادان هم دیگه پولی ندارن برای مراجعه به اونها، بیمه نشدن و خیلی از مشکلات دیگه از این دست که کلا نشانه ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول. اولا تعدد دستگاه‌ها در این زمینه خودش مسئله ساز ناهماهنگی این دستگاه که بعضن در سطح قدرت معادل هم قرار دارن خودش عامل دیگری است و اینکه ستاد موضوع با مواد مخدر هم که قرار بود یک ستاد بالدستی باشه که همه اینا رو بتونه هماهنگ کنه تا به حال ظاهرا در این زمین توفیقی به دست نیاورد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که تعداد معتادان خیابانی در کشور 8 تا 10 برابر شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده بود که میشنیدید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه 4 کنج هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
در آخرین ساعت‌های سال 2015 میلادی و در حالی که میلیون‌ها نفر از ساکنان کره زمین آماده جشن و پایکوبی برای آغاز سال 2016 می‌شوند، دانشمندان زنگ خطری را برای سال آینده به صدا درآوردند. بر اساس تحقیقات و ارزیابی‌های علمی، کره زمین در چند ماه آینده شاهد تغییرات اقلیمی و آب و هوایی کم سابقه‌ای خواهد بود به نام ال نینوی سال 2016 که برخی از اثرات آن را در ماه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. جمشید زند از رادیو فردا.
سال 2016 گرمترین سال در تاریخ مدرن کره زمین خواهد بود و ال نینوی امسال در کنار گرمایش تدریجی کره زمین یکی از دلایل عمده این تغییر و تحول کم سابقه اقلیمی است. ال نینیو که از ماه مارس شروع شده و در هفته‌های اخیر شدت بیشتری یافته، ممکن است به سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی، قحطی، بیماری‌های اپیدمیک و جابجایی میلیون‌ها انسان در مناطق حساس کره زمین منجر شود. النینیو که هر 4 تا 7 سال پدیدار می شود، یکی از بزرگترین چرخه های اقلیمی است که از رها شدن انرژی انباشته در جنوب اقیانوس آرام شروع می شود و مناطق وسیعی از کره زمین را در بر می گیرد. نشانه های اولیه النینیو تغییر جهت جریان آبهای گرم و سرد و بادها و طوفان‌های شدید منطقه است. به گفته دانشمندان، امسال دمای آبهای سطحی در اقیانوس آرام احتمالاً حدود 2 درجه سانتیگراد گرمتر از سالهای گذشته خواهد بود که در 65 سال اخیر کم سابقه است. این تغییرات سبب می شود در نقاطی از جهان سیلاب‌های ناگهانی جاری شود و در مناطقی که بارانخیز هستند پدیده خشکسالی ظاهر شود. در روزهای گذشته رانش زمین و سیل در پاراگوئه، آرژانتین و اوروگوئه جان 10 نفر را گرفته و دست کم 150 هزار نفر را آواره کرده است. در مرکز و جنوب غرب آمریکا سقوط ناگهانی دمای هوا از 28 درجه به صفر همراه با برف، یخبندان و طوفان‌های ناگهانی دست کم 43 قربانی گرفته است. در آن طرف اقیانوس آرام با گرمای بیش از حد و آتش سوزی جنگل‌های خشک استرالیا صدها خانه تومه حریق شدند و صدها خانه هم در خطر نابودی قرار دارند. در بخش‌هایی از جنوب قاره آسیا که باران‌های موسمی مانسون به کشت و کار ساکنان منطقه کمک می‌کند، امسال خطر کم آبی آنها را تهدید می‌کند. در حالی که خشکسالی شرق آفریقا ممکن است میلیون‌ها انسان را با خطر گرسنگی و قحطی روبرو کند و گفته می‌شود النینیوی امسال در 6 ماه آینده اثرات تخریبیش را در مناطق مختلف جهان نشان خواهد داد. آخرین النینیو 5 سال پیش روی داد که پیامدهای آن طوفان موسمی مانسون در جنوب شرق آسیا، خشکسالی در جنوب استرالیا، فیلیپین و اکوادور، گرمای شدید در برزیل، سیل کشنده در مکزیک و طوفان برف در آمریکا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونیم که همراه هستید با ما. بشنوید که همان گونه که البته پیشتر اعلام کردم، بخشی به این مجله نیمه شب اضافه شده که اختصاص داره به عمده وقایع سال 2015 میلادی. این برنامه به صورت ویدیویی تهیه شده و اکنون شما شنونده فایل صوتی اون خواهید بود. اما اگر نگاهی به وبسایت رادیو فردا بندازید، در بخش چند رسانه‌ای میتونید اون را به صورت ویدیویی هم ببینید و در مورد اتفاقات سال 2015 بیشتر بدونید. جهان در سال 2015 کاری است از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
هفته ژانویه، 17 دی، حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 17 کشته و 22 زخمی بر جای می‌گذارد. 3 عامل این حملات خونین نیز که مسئولیتش را گروه القاعده بر عهده می‌گیرد کشته می‌شوند. 23 ژانویه، 3 بهمن، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، 6 پادشاه عربستان سعودی، بعد از 9 سال سلطنت در سن 90 سالگی فوت می‌کند. جمعی از رهبران و مقامات برای مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله به عربستان سفر می‌کنند. 24 ژانویه، 4 بهمن، حمله راکتی به شهر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین 30 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. مقامات اوکراین شورشیان جدایی طلب و ارتش روسیه را مسئول این حمله می‌دانند، در حالی که جدایی طلبان نقش خود در این حمله را تکذیب می‌کنند. 11 فوریه، 22 بهمن، در حالی که تلفات و ویرانی‌های جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراین هر روز بیشتر می‌شود، رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان طی نشستی در مینسک با مجموع اقداماتی جهت فرونشاندن جنگ در شرق اوکراین موافقت می‌کنند. این گفتگوها که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آن ناظر است، در واکنش به نقض مقررات آتش‌بس و با هدف احیای پروتکل مینسک برگزار می‌شود. 27 فوریه، 8 اسفند، بوریس نمتسوف از سیاستمداران مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مرکز مسکو نزدیک کاخ کرملین به ضرب چند گلوله به قتل میرسد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از جانب پوتین سوء قصد به جان نمتسوف را که از رهبران حزب آزادی مردم و در گذشته معاون نخست وزیر و نایب رئیس دومای کشوری بود محکوم می کند. 24 مارس، 4 فروردین، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی جرمن وینگز با 150 سرنشین و خدمه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در دامنه کوههای آلپ در فرانسه سقوط می کند. در این سانحه کلیه سرنشینان و خدمه هواپیما کشته می شوند و عامل سقوط کمک خلبان هواپیما با سوابقی از بیماری افسردگی شناخته می شود. 25 آوریل، 5 اردیبهشت، زمین‌درزه مهیبی به شدت 7.8 ریشتر در نپال بیش از 9000 کشته و بالغ بر 23000 مصدوم بر جای می‌نهد. بر اثر این زمین‌لرزه صدها هزار تن بی خانمان می‌گردند. 15 می، 25 اردیبهشت، گروه حکومت اسلامی داعش شهر رمادی در مرکز عراق را